به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم، همکار قدیمیم، نادر صدیقی در استودیوست. نادر خوش آمدی.
درود بر شما.
فکر میکنم که سرخط خبرها رو میخونی چون مدت زمان کمی در اختیارمون.
با اجازه. شب شما بخیر شنوندگان عزیز. شرکت هواپیمایی هلند KLM تایید کرد که پروازهایش را به تهران متوقف میکند. وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید برای اسلامی شدن دانشگاه ها 24 دانشگاه تک جنسیتی راه اندازی شده است. معاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید از مسافرت خارج از کشور افرادی که مرتکب اعمال خلاف شؤونات اسلامی شوند جلوگیری خواهد شد. نخست وزیر ترکیه خواستار توضیح رئیس جمهوری فرانسه در مورد ملاقاتش با یکی از بنیانگذاران PKK شد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید ارتش این کشور حومه دمشق را بمباران کرده است. میزان آلودگی هوا در پایتخت چین به شدت افزایش یافته است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید قوه مقننه با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به شرط عدم افزایش قیمت ها موافقت میکند. پلیس مبارزه با مواد مخدر میگوید هر ساعت 53 کیلوگرم مواد مخدر کشف میشود.
سپاسگزارم نادر صدیقی. خیلی سریع سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان، یک سال پیش در چنین روزهایی بود که ایرج گرگین، دوست، استاد و همکار ما که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو بنیانگذاری کرد که بعد به رادیو فردا تبدیل شد که 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست، دیده از جهان فرو بست. در برنامه این هفته دیدگاه ها امیر مصدق کاتوزیان از ایرج گرگین یاد می کند، از کسی که مدیر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران نیز بود. با هم گوش می کنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته در برنامه دیدگاه ها با یک یادبود و بررسی یک کارنامه.
مرگ پایان کبوتر نیست، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ.
یک سال گذشت. ایرج گرگین در گذشت 23 دیماه 1390 پس از عمری 77 ساله و کارنامه 50 ساله از روزنامه نگاری در کیهان در نیمه دوم دهه 1330 تا بدل شدن به نماد گزارشگری حرفه‌ای مدرن چند رسانه‌ای ایران در پی نیم قرن تلاش، آغاز کار در رادیو ایران در سال 1337، مسئول برنامه دوم رادیو تهران در دهه 40، آغاز مدیریت مجله تماشا در نیمه دوم همین دهه، مدیر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران در دهه 50 تا آستانه انقلاب بهمن 1357، تأسیس رادیو امید در آغاز دهه 1360 در لس آنجلس، پس از بسته شدن این رادیو کار در تلویزیون سیمای آشنا در همین شهر، آنگاه سردبیری و معاونت رادیو آزادی در پراگ از سال 1377 و پس از آن دوره اول سردبیری رادیو فردا و بازنشستگی در سال 1388. بجز اینها پشتیبانی از شاعران نوپرداز با برنامه صدای شاعر، دکلمه شعرهای شاعران کهن و نو، کار نمایش روی صحنه و نمایش ضبط شده، مستندسازی، رسانه‌ای کردن جشن‌های هنر شیراز و دانشنامه ایرانیکا و بسیار بیش از اینها. حاصل عمر حرفه‌ای 50 ساله آقای گرگین چه بود و شاخصه‌های میراث و نگاه او به رسانه کدامند؟ این پرسش را با دو دستندرکار پیشکسوت گزارشگری چند صدایی، اسماعیل میرفخرایی مقیم تهران ولی فعلا در شهر پرت استرالیا و مسعود بهنود در لندن در میان گذاشته‌ایم و همچنین با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی رادیو امید در سال‌های حیات این رادیو و استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون ایالت ورمونت آمریکا، و نیره توحیدی، دستندرکار تولید یک دوره از برنامه‌های ویژه زنان رادیو آزادی و استاد جامعه شناسی در لس آنجلس. ادامه برنامه دیدگاه‌ها پس از بخشی از تنها مصاحبه با فروغ فرخزاد شاعر از آقای گرگین.
راجب زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
منظورتون شرح حال؟
شرح حال، بله.
والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
چطور؟
شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی. یا مثلا
ولی گفت مادرش روزی افتادم،
تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
صحیح،
عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده. چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ نقاط ضعفش چی هست؟ نکات مثبتش چی هست؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی.
من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو کهنه نداریم.
آقای اسماعیل میرفخرایی، از وجه مشخصه فعالیت رسانه‌ای آقای گرگین آغاز کنیم. در دوره‌ای که شما از او اول کار آموختید و بعد یکی از مدیر یار و یاور او شدید در شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران، آیا میشه از مکتب رسانه‌ای خاصی سخن گفت به نام آقای گرگین، حالا که یک سال از درگذشت او میگذره؟
بله بله، حتما همینطوره. بله، من چون با آقای گرگین به عنوان شنونده آشنایی پیدا کردم موقعی که مثلا سنین دبیرستان رو میگذروندم، بعدم با علاقه فراوان بالاخره خودمون رو یک جوری به رادیو رسوندیم، از رادیو آشنا شدم، بعدم بالاخره به جایی رسیدیم که همکار شدیم و تلویزیون ملی ایران که شروع به کار کرد، آقای گرگین هم آمدند و بعدم در مراحل بعد که ما شبکه‌های متعددی پیدا کردیم، یعنی رادیو تلویزیون دو و رادیو تلویزیون یک، در تلویزیون دو که ایشون مدیر شبکه رادیو تلویزیون دو بودند، بنده یکی از مدیران برنامه بودم، مرحوم رضا سید حسینی بودند و دوست دیگرمون آقای قائم مقامی. من بخش برنامه‌های مستند و علمی رادیو تلویزیون دو رو در خدمتشون بودم، از نظر معرفی میگم، و در تمام این مدت شخصیت ثابتی از آقای گرگین شناختم، یعنی ثابت بدین معنا که با وفاداری کامل نسبت به رسانه تلاش می‌کردن با محدودیت‌های زمانه وابستگیشون رو به رسانه حفظ بکنن. و من همیشه این مثال رو میزدم، میگفتم آقای گرگین رو مثل پزشکی میبیدم در اون زمان که مجبورن همه نوع آدم ها رو با ایده های مختلف معالجه بکنن و این رو از طریق رسانه انجام میدادن. ولی بدیهی است وقتی صاحب بیمارستان سرمایه گذار اون رسانه در حقیقت از طیف‌های مختلف باشه، کسی که اونجا کار میکنه به عنوان پزشک باید اون مراقبت هم داشته باشه. و این مراقبت در زمان قبل از انقلاب به شکلی بود که استقلال گرگین به دلیل مانورایی که خودشون میکرد کمتر به خطر میافتاد و با شرایطی که در تلویزیون ملی بود سعی میشد با وجود آقای مهندس قطبی در بالا و وابستگی‌هاشون با نظام حالتی پیدا بشه کمتر فشار بیاد. و در حقیقت در اون فضا آقای گرگین تونستند اول از همه رادیو و تلویزیون رو به صورت یک رادیو تلویزیون نسبتاً حرفه‌ای، چون نمیتونیم بگیم 100% حرفه‌ای، نسبتاً حرفه‌ای موفق در اون زمانه ببرن جلو، به خصوص در شبکه دو. ولی کلاً سابقه آقای گرگین از زمان رادیو تهران که من شنونده‌شون و حتی همکارشون در اون زمان بودم با ایجاد رادیوی فرهنگی آغاز شد و این رادیوی فرهنگی در حقیقت زمینه کارهای فرهنگی بعدشون هم بود. آقای گرگین تغییرات رو در جامعه از طریق رادیو تلویزیون که به ناچار وابسته به قدرت بود میخواستن از طریق فرهنگ جلو ببرن. نه مبالغه کنیم، سعی بر این بود که با تغییرات فرهنگی بتونن تأثیری رو جامعه داشته باشن. ولی خب بدیهی است که همیشه فشار از بالا همیشه هست، یعنی اونجایی که سرمایه‌گذار رادیو تلویزیون هست. و آخرین حرفی که در پراگ ایشون رو دیدم گفتند که زیاد هم سعی نکن که فکر کنیم ما میتوانیم در کشورهای مثل ایران رادیو تلویزیون مستقل داشته باشیم، چون اونجا هم اگر از اون طرف بریم جلو و رادیو تلویزیون بیفته دست سرمایه‌های خصوصی، معلوم نیست که از تو این سرمایه‌های خصوصی خصوصی چه چیزی در میاد. این است که تا جایی که میتونی سعی کن که در رادیو تلویزیون موجود که هست، هر رادیو تلویزیونی چه در خارج چه در داخل، بتونی خط خودت رو ادامه بدی. حالا غیر از نصیحت ایشون، من هم چون تو برنامه‌های علمی بودم همیشه در محدوده برنامه‌های علمی، چون دایره امنی بود نسبتاً و سیاسی نبود، میتونستم با ایشون کار کنم و از تجربه ایشون استفاده کنم. این رو سریعاً عرض بکنم، به نظر من آقای گرگین هم در محتوای رادیو تلویزیونی در ایران کارشون جاودانه است و هم در فرم از جهت روش اجرا و محتوا از نظر آوردن ایده های کمتر وابسته به ایدئولوژی که اون رادیو تلویزیون رو داره اداره میکنه.
ممنون آقای میرفخرایی. آقای مسعود بهنوت، شما هم در شبکه دوم رادیو و تلویزیون از جمله در برنامه‌های تحلیل خبر با آقای گرگین همکاری داشتین و همینطور در مجله تماشا که به همت آقای گرگین منتشر میشد با نویسنده‌هایی که معروف بودن یا بعداً معروف شدن و مجله رادیو تلویزیون بود که بعد از انقلاب به سروش تغییر نام داد، در زمانی که آقای گرگین دیگه اونجا شاغل نبودن. شاخصه فعالیت‌های مکتوب مطبوعاتی آقای گرگین در کیهان در دوره تماشا و بعد در فصل نامی امید بازتاب یافت که این آخری رو شما احتمالاً چند تایش رو بیشتر ندیدین، چی بود؟
بله، من گرگین رو از سالهای سال پیش میشناختم. گرگین از دو جهت شخصیت شکل متعلق به خانواده اهل فرهنگ بود. خانم دکتر مرندی رو ما از سالهای پیش به عنوان الگوهای روشنفکری میشناختیم. خانواده اونها اصولا خانواده سیاست و فرهنگ بودن.
اشارتون به ایران گرگین، خواهر آقای گرگین هست. بله خانم دکتر مرندی،
خواهر بزرگ آقای گرگین. بله، و غیر از اون آقای گرگین این بخت رو پیدا کرد که البته خودش در این کار سهمی نداشت، زمانه بهش کمک کرد که کار مدیاییش رو با مینیان شروع کرد که به حق پدر رسانه مدرن ایران هستند، و بعد باز این بخت رو پیدا کرد که در ادامه کار همراه باشه با زمانی که آقای قطبی وارد شد و سازمان رادیو تلویزیون درست شد و اونجا فعالیت. اینها رو درش خودش تأثیری نداشت جز اینکه یه جاذبه داشت. من روزهایی رو به یاد میارم که بسیار جوان بود و زیر فشار شدید آقای معینیان شب و روز در رادیو میخوابید. در اون دوره ازش یک برنامه‌های فوق‌العاده‌ای به یادگار هست. ولی حالا باشه، اون چیزی که شما گفتید، من متمرکز میشم روی دوره‌ای که کار فعالیت روزنامه مکتوب میکرد. گرگین موقعی که سازمان رادیو تلویزیون درست شد، اولین کاری که در سازمان رادیو تلویزیون کرد رئیس روابط عمومی رادیو تلویزیون شد و اولین فکری رو که اونجا داد مجله تماشا بود، که مجله تماشا رو خانم سازگار سردبیر شد زیر نظر گرگین و یکی از بهترین مجلات زمانه خودش شد. از شماره سومش که شاهد بودم درگیری مدام با دستگاه امنیتی کشور شروع شد، یک لحظه قطع نشد تا زمانی که بعد این اتفاق به شکلهای دیگه‌ای در اومد. در این دوران ما یه برنامه درست کردیم در تلویزیون زیر مدیریت گرگین به اسم رسانه، دکتر ابراهیم رشید پور و من. این اولین کار تلویزیونی من هم در این حال بوده، شاید به این معنی کشف حاله نمیتونم بگم، ولی به حال ورود من به صحنه تلویزیون به دعوت گرگین صورت گرفت. تا مدتی فقط نویسنده تهیه کننده برنامه بودم و یه روز از سر تصادف به من گفت که خودم اجرا کنم و از اون موقع دیگه به سرنوشتم باقی مونده است. گرگین یک سلیقه‌ای داشت که این سلیقه رو به درست آقای قطبی تشخیص داد و وقتی که شد سرانجام مدیر رادیو تلویزیون دو، تفاوتش با یک همینطور که اسمی بخواهی گفتش این بود که یک شبکه سراسری بود، مردمی بود و قرار بود مردمی باشد و بود و بنابراین مراد برقی پخش میکرد و شوهای مخصوص رو روی شوهای اونها در شب جمعه من به توصیه گرگین برنامه تحلیل هفتگی خبر رو درست کردم. تعمد داشتیم در این نخبه گرایی درست موقعی که پر بیننده ترین موقع شبکه یک بود و اونجا شوهای خیلی پر سر صدا و خوش آب و رنگ و پر بینندهی پخش می شد، در این طرف فستیوال ایگمار برگمن پخش کردیم. من چون شاید تنها آدمی از این گروه بودم که بدون اینکه عضو رادیو تلویزیون بودم، همیشه فریلنس بودم، برنامه ساز بودم به اصطلاح امروزی ها، که برنامه که درست میکردم به هر حال طعم سیاسی داشت و سیاست داشت. شاید از همون موقع در حالی که گرگین چهره فرهنگی داشت و همیشه به عنوان آدم فرهنگی دیده میشد، با این بخش شخصیتی سرکار پیدا کردم که چقدر این متانتش و پختگیش و آینده نگریش کمکش میکنه که از لای این سنگلاخهای شدید سیاست آروم رد شه.
ادامه برنامه دیدگاه ها پس از بخشی از نمایش شازده کوچولو با صدای ایرج گرگین.
اکنون 6 سال از زمانی که دوست من با گوسفندش رفته است میگذرد و اگر اینجا از او صحبت میکنم برای آن است که مطمئن شوم وی را فراموش نخواهم کرد. از یاد بردن یک دوست غم‌انگیز است. همه آدم‌ها دوست ندارند و اگر من او را فراموش کنم مثل آن آدم بزرگ‌هایی می‌شوم که دیگر به هیچ چیز جز اعداد و ارقام علاقه ندارند. شازده کوچولو، من اندک اندک توانستم رازهای زندگی کوچک و غم‌انگیز او را کشف کنم.
بخشی از فعالیت آقای گرگین، بخش بزرگش مربوط به فعالیت 30 چند ساله‌ایه که در خارج از کشور کردن. خانم نیره توحیدی شاهد این بخش بودن. آقای گرگین به رادیو امید خیلی افتخار میکردن به دلیل کارکردش در شرایط استقلال. اولین بار بحث‌های آزاد و مناظره‌های رادیویی میان نمایندگان طیف‌های مختلف و متضاد سیاسی ایرانی مقیم لس‌آنجلس از نیمه اول دهه 1360 در رادیو امید بازتاب پیدا کرد. دوستداران مصدق، شاه دوستا، کمونیست‌های جور و جور و حتی حامیان جمهوری اسلامی ایران، بعضی وقتا سکولار مذهبی، همه در این ارتباط زنده و مستقیم رادیویی شرکت داشتن. تظاهرات ضد جنگی هم که به دعوت آقای گرگین اعلام شد پیش از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق با استقبال روبرو شد. با این همه سر اینکه آقای گرگین در خبرها مثلا از لفظ اراضی اشغالی فلسطینی استفاده می‌کردن، کارزاری علیه او و رادیو امید ایران را افتاد و قطع تبلیغات یا پرهیز از دادن تبلیغ. بعد هم که در دوران برنامه تلویزیونی سیمای آشنا آقای گرگین فعال بودن، سر اون جلسه معروف بررسی ایجاد گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا در پایان دهه 1370 که آقای گرگین موافق با این نوع گفتگو بودن، بیرون سالن سخنرانی شعار مرگ بر گرگین سر داده شد. خانم توحیدی، شما شاهد و ناظر همه اینا بودین. ریشه مخالفت‌ها چی بود و آقای گرگین و کسانی که باشون کار میکردن مثل شما یا حامیشون بودن تا چه حد در متقاعد کردن عده‌ای که مخالف بودن کامیاب بودن و تا چه حد ناکام؟
بله، ببینید، من شخصا از آقای گرگین دوره دانشجوییم فقط یه شناخت، یه چهره فرهنگی ادبی از طریق رادیو شبکه به خصوص دو و تلویزیون و اینا داشتم و همیشه خب با اینکه خودم یه مقدار در همون فضای فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه تهران بودم و ما عادت داشتیم موقع زیاد به تیپ‌های فرهنگی توجه جدی نکنیم، ولی همیشه یک اثر خیلی خوب، یک چهره دلپذیر، متین و باوقار از ایشون تو ذهنم بود و متفاوت با مثلا خیلی از چیزهای دیگه که آدم اون موقع‌ها می‌دید تو رادیو تلویزیون. بعد که در لس‌آنجلس ایشون اومدن، آشنایی ما مثل از طریق رادیو امید شروع شد و اینکه ایشون مثل یک هوای تازه این رادیو رو وارد جو بسیار سیاست زده و چند قطبی لس‌آنجلس کردن و برای اولین بار فرصت ایجاد شد از طریق رادیو امید که گروه‌های مخالف نظر همدیگر رو بشنون و یاد بگیرن که همدیگر رو تحمل کنن، اگرچه خیلی با مشکل این پیش می رفت. و خب حتی همین خود این نوع از رادیو، این که یک رادیوی فراحزبی و فرا ایدئولوژیک بود، حرفه‌ای سعی می شد اداره بشه با وجود همه کمبودهای مالی و امکانات تکنیکیش، ولی این چند صدایی بودنش و حرفه‌ای بودنش در حد امکانش برای بعض اصلا قابل تحمل نبود، چون ما در فرهنگ هم روشن فکریمون هم فرهنگ عامه عادت کرده بودیم به خصوص اون موقع با فضای اون موقع به جبهه‌گیری، خط و خط کشی و خیلی مسلکی برخورد کردن و ایدئولوژیک و مکتبی برخورد کردن به مسائل و خیلی شهر حالت به نوعی حیدری نعمتی داشت بین مردم و شنونده ها، درنچه خیلی کار مشکلی بود. یعنی آقای گرگین در این حال که خیلی آروم و از یه جهتی به عنوان یه آدم خیلی محافظکار شناخته میشد، به نظر من خیلی شجاعت به خرج داد که همچین رادیویی رو اون موقع پیش بگیره، همچین روشی رو پیش بگیره، اون هم در یک شهر و محلی مثل لس‌آنجلس. به هر حال برای من خیلی قابل تحسین بود که علی‌رغم اتهامات و بدگویی‌ها، آقای گرگین خیلی همیشه لبخندی به چهره داشت و خیلی با متانت و بردباری این مسائل رو طی می‌کرد. من هیچ وقت ندیدم خودم، شاید بعضی دیگه شنیده باشه، ولی من هیچ وقت ندیدم که جواب بده یا درگیر بشه با این میدونید اتهام زدن‌ها و شانتاژ‌هایی که در شهر می‌شد. و خوشبختانه تونست این مسیر رو طی کنه. بعد که رادیو آزادی به وجود اومد، خب سر اونم خیلی علیهش تبلیغات شد. یه دی که از گرایش چپ می اومدن گفتن این خودشو با آمریکا فروخت و رفته یک رادیویی که آمریکایی‌ها درست کردن در خدمت اونا قرار گرفته. یه دیگه هم شاید بخشن از حسادت و رقابت مطبوعاتی می گفتن چرا به اون باید این پستو می دادن، چرا اون باید رادیو آزادی رو اداره کنه. و انواع اقسام، خلاص همیشه این کشمکش ها بود. من یادم حتی ما یه موقع یه پتیشن تهیه کردیم وقتی به ایشون حملات واقعا ناروایی شد، که در واقع اصل دموکراسی و آزادی بیان رو یه گروه های زیر سوال بودن در دفاع از آزادی بیان، در دفاع از مطبوعات آزاد، و خب که سمبول اون موقع آقای گرگین بود، یادم خیلی مشکل داشتم امضا جمع کنم. با یه گروهی این پتیشن رو تهیه کردیم. حتی بعضی مطبوعاتی ها که بایستی قاعدتا از آزادی بیان دفاع کنن به سختی امضا می کردن این پتیشن رو. میخوام بگم
اشارتون به توماریه که در حمایت از ایشون و در حمایت از آزادی بیان جمع میخواستین بکنین، درسته؟
بله دقیقاً. اینا رو به این دلیل اشاره میکنم که بگم آقای گرگین نه تنها کار یک پیشکسوت، یک نوآور و یک فرد بسیار حرفه‌ای و برجسته در رسانه‌های ایران است، ولی از لحاظ فرهنگسازی و کمک به شکل‌گیری جامعه مدنی حداقل در همین دو جلسه من شاهد بودم خیلی نقش مهمی بازی کرد. با اون مدارا و متانتی که به خرج داد و تحمل کرد و این یه چیزای جا افتاد در شهر ما. امروز محیط لس آنجلس خیلی متفاوته از اون محیطی که داشتیم، که یکی از عواملش همین رادیو امید و بعدها رادیو آزادی و البته بعدها رادیوهای دیگه‌ای هم به وجود اومدن، مطبوعات دیگه‌ای هم به وجود اومدن که دموکراتیک و چند صدایی بودن، ولی در اون زمان ما در حسرت همچین برنامه‌هایی بودیم. و خود من هم تجربه شخصی که داشتم که بسیار برای من آموزنده بود، خب وقتی آقای گرگین از من خواست که در مورد زنان برای اولین بار یه برنامه رادیویی تهیه کنیم که با هم امکانات محدود، بعد هم مثلا در شهر لس آنجلس این برنامه رو من می‌نوشتم و ما با همکاری خانم فهیمه پدرسانی و آقای افشین گرگین ضبط می‌کردیم و می‌رسوندیمش به پراگ که اونجا از طریق رادیو پخش می‌شد به سوی ایران و آسیای مرکزی و غیره. و تو اون یک سال من دیدم که چقدر کار مطبوعاتی کردن سخته. ارزش روزنامه نگاران حرفه‌ای و جدی برام خیلی بیشتر شد، چون در عمل دیدم تهیه حتی یک برنامه یک روبه در هر هفته بخواد اگر قابل اعتنا باشه، قابل اعتماد باشه، مطالب شعاری نباشه، آموزنده باشه، چقدر کار سختیه. و به هر حال برای من آقای گرگین یک نماد، یک رسانه جدی، غیر حزبی و چند صدایی بود و من خیلی برای رودی که ایشون بازی کردن به عنوان یک شنونده و یه همکار در یه مدت کوتاه خیلی ارزش قائلم و واقعا زنده خواهد بود جاسی که باقی گذاشتم.
سپاسگزارم خانم توحیدی. های فرهنگ، در جامعه مهاجر ایرانی مثل خیلی جوامع مهاجر اقوام دیگه، ملت‌های دیگه و همینطور در ایران کنونی، با این تشتت و با این میزان تنش و بگومگو و گهگداری دعوای سیاسی، نوع نگاه آقای گرگین به تعادل، توازن و انصاف در کار خبری با چگونه چالشی روبرو هست و چطور میشه بهش چیره شد؟
آشنایی من با زنده‌یاد ایرج گرگین از زمانی شروع شد که او رادیو امید رو در لس آنجلس تأسیس کرد، که در آغاز اون من در لس آنجلس بودم. برای مدتی هم شخصیت او رو شناختم و هم به عنوان یک تحلیلگر گهگاهی در رادیو با او مصاحباتی انجام میدادم و بعد علاقمند شدم و به برنامه های او گوش دادم و بعد به این نتیجه رسیدم که ایرج گرگین از جهت فرهنگی در ایران، از جهت فرهنگ سیاسی در جامعه ما، یک انسان استثنایی است. برای اینکه در ایران ما هیچ وقت از روزنامه نگاری آزاد حرفه‌ای بدین معنی که اخبار سیاسی و اجتماعی رو بدون شکل که هست منعکس بکنن و تجزیه و تحلیل‌های متنوع از وقایع ارائه بدن نداشتیم. یعنی این یک امر فرهنگی است و این ناهنجاری محدود به استبداد پهلوی یا استبداد جمهوری اسلامی نبوده. یعنی ایرانیانی که در خارج از کشور هم فعالیت میکردن از جهت روزنامه نگاری و برخورد با نظریات متنوع و مخالف همون رفتاری رو داشتن که مثلا ساواک شاه داشت یا امنیت جمهوری اسلامی داشت، منتها قدرت نبود که بخوان برن جلوشون رو بگیرن. بنابراین وقتی من دیدم که ایرج رادیویی درست کرده که به معنای حرفه‌ای اخبار رو مطرح میکنه و دیدم که این انسان به پیشفرض اساسی دموکراسی یک آگاهی عمیق داره و اون این که هر جا انسان‌ها دور هم جمع میشن، خصوصا در جوامع مدرن، نظریات و اعتقادات و سلیقه ها و حتی استکاک شخصیت اجتناب ناپذیره. بنابراین هدف یک جامعه آزاد اینه که چه توازنی در ارائه این نظریات بخواد ایجاد بکنه و از این جهت احساس مدارا و درک این تنوع رو بخواد ترویج بده. این یک مشکل خوشبختانه بعد حتی همطور که خانم دکتر توحیدی خیلی خوب توضیح دادن در اون دهه 80 که ایرج برنامه رادیو امید رو ارائه می‌کرد، سیاست ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کردن و برخوردشون با هم دیگه کم و بیش ادامه همون مصیبت‌های گذشته بود. اتفاقات مهمی که افتاد، یکی فروپاشی شوروی و یکی هم تغییر کیفی واقعیات چین، اون دنیای به اصطلاح کمونیسمی رو که به عنوان یک مدینه فاضله معیار قضاوت و تحلیل بخش عمده‌ای از بهترین دانشجویان و بهترین جوانان بود، اون مرد. یعنی در این 20 سال گذشته در خارج از کشور به دلایل متنوعی که من فکر میکنم آقای بهنود بهتر از همه ما بدونه، یک تغییر کیفی ایجاد شده که خیلی امیدوار کننده است، خصوصا در نسل جوان. به نظر من ایرج گرگین یکی از بنیانگذاران و پایه‌گذاران این امر در خارج از کشور بود و واقعا با تیزبینی و استعداد واقعا استثنایی برجسته‌ای که در اینجا داشت، علی‌رغم فشارهایی که به او می‌آوردن، انتقاد خیلی هم خوب بود اگر می‌کردن، ولی مسئله انتقاد نبود، چون با او مخالف بودن طبق معمول شاه و خمینی و فعالیت‌های خارج از کشور انگیزه انسان رو مورد سوال قرار میدن به جای اینکه نظریات یک فرد رو به انتقاد بکشه. ایرج در برابر تمام این فشارها استقامت خیلی خلاق و جالبی از خودش نشون داد و با نهایت تأسف مشکلات مادی بود که اجازه نداد او رادیو امید رو ادامه بده، ولی این تجربه استثنایی او به نظر من همطور که خانم توحیدی توضیح میداد تأثیر مثبت و جالبی روی دیگران که به کار روزنامه نگاری رادیو علاقمند بودند داشت، از این جهت که واقعا این فعالیت او رو در اون 10 سال که برای اولین بار ایرج گرگین آزاد بود در ایران با همه خلاقیتی که داشت، 1001 مشکل وجود داشت، خط قرمزهای وجود داشت که او با خلاقیت خودش، من باش آشنا نبودم در اون زمان، میتونست با خلاقیت خودش با این خط قرمزها بازی بکنه، ولی در خارج از کشور به هیچ وجه این مشکلات وجود نداشت. مشکل فقط مشکلات مادی بود که او مقاومت کرد و این تجربه بسیار جالب و برجسته رو در اونجا باقی گذاشت و امروز زنده یاد ایرج گرگین رو باید قدردانی کرد ازش و از این خدمت به جامعه ایرانی در خارج از کشور درسای آموزنده یاد گرفت.
گفتگوی کامل درباره کارنامه و میراث آقای گرگین در بررسی منصور فرهنگ، نیره توحیدی، مسعود بهنود و اسماعیل میرفخرایی به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس امیر مصدق کاتوزیان. پایان بخش این ویژه برنامه دیدگاه ها بخشی از شعر باد مفتون امینی با صدای آقای گرگین است.
باد را با بازوان پیغام باید داد، باد با چشمان ما بیگانه اما آشنا با دست های ماست. باد اگر برخیزد از اقصای این سامان، رهگذارش کوچه های زنده خواهد بود. ریشه ها را با رهاوردی تراوا خیز خواهد کرد. او برای هر دلی از سنگ یا از آب ضربه را تدریس خواهد کرد. با تکان دست مالی باد می جنبد، ما چرا با اهتزاز پرچمان را بر نینگیزیم؟ باد را تقدیس باید کرد.